با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب گویای به سوی طبس سفرنامه به ایران نوشته ویلی شیرکلوند ترجمه خانم فرخندی نیکو و آقای ناصر زراعتی رو برای شما بازگو می کنیم. لطفاً توجه فرمایید.
انوار خورشید بریدگی های سفید سلسله کوه ها چون ابرهای منجمد ساکن. سرگرد چند کلمه ای با مأمور گمرک رد و بدل کرد. کلاغ ها قارقار کنان بر فراز عرس به پرواز در آمدند. سربازها به همان وضعیت سابق ایستاده بودند، مثل مجسمه. راه افتادم طرفشان، نمونه راستین اهالی آسیای مرکزی. چهره استوار و ثابت، شکاف باریک میان پلک‌ها. دست راست روی قنداق اسلحه، اسلحه درخشان از تابش نور خورشید، اوریب نشسته روی سینه. پسران اردوگاه زرین، به یاد می آورید زمانی را که با تو کنار ولگا بار عام می داد؟ یک ساعتی که گذشت انگار حرکت مختصری آن سوی پایه پل شروع شد. بله دقیقاً همین طور بود. حالا دو نفر قدم گذاشته بودند روی پل و پیش می آمدند. یونیفرم دو تکه انگلیسی کمرباریک به تن داشتند. روزهای ما شنل پوشیده بودند. آنگاه سلام محکم نظامی بود و پاشنه بر زمین کوبیدن و هر آنچه در خور چنین موقعیتی است. اما کلامی رد و بدل نشد. لای دروازه باز شد و من روادید ایران را دادم تو. لای دروازه کمی بیشتر باز شد. دوسویدانیا، به امید دیدار. در آن سو جیپی بود و دختر بچه‌ای 3 ساله در آن نشسته بود. در مشرق زمین بچه‌های مفوی زیادی دیدم، این هم یکی از آنها بود. دختر شما؟ دخترم، می‌خواست حتما با هم بیاید. ماشالله، هرچه خدا بخواهد. منظوری نیست که خدا همان چیزی را می‌خواهد که دخترک می‌خواسته، بل مقصود آن است که دخترک اینقدر شیرین است و دوست داشتنی است و سیاه چشم است و مفوست و 3 ساله است، برای اینکه خدا اینطور خواسته. اما باید از گفتن این حرف‌ها پرهیز کرد، چرا که ممکن است به گوش نیروهای پلید برسد و چشم زخمی به دخترک برساند. نشستیم توی جیپ و دخترک میانمان نشست و راه افتادیم به سوی مقر فرمانده پاسگاه مرزی ایران در جلفا. روز به چای نوشیدن و کندوکاو در مورد جد و آبا من گذشت. وقتی همه چیز بررسی شد و گزارش نگارش یافت و سایه ها کم کم بلند شدند، معلوم شد که با همه این اوصاف جناب فرمانده به اندازه کافی درجه نداشت و نمی توانست تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به من بدهد. اما اگر لطف کنم بروم تبریز، در آنجا حتما قضایا حل خواهد شد. در فلات مرتفع ایران، جایی که دور تا دور دشت‌های وسیع را کوهستان احاطه کرده، جایی که ته دره‌ها قیف فشرده است بین دیوارهای سلسله کوه‌ها، جایی که شیب تند کوه به دشت می‌انجامد و خیال می‌کنی همین حالاست که اتومبیل گوشه قاب را خرد کند، اما این اتفاق نمی‌افتد، چرا که انسان بسیار کوچکتر از آن است که میپندارد، جایی که هیچ درختی جلوی دید را نمیگیرد، جایی که همه چیز عریانی و خلوص و درونگرایی سرزمین سنگ ها را دارد، جایی که غزالی کپل سفید و تنها در دشت میدود، دور از تیر رس می دود و سم بر زمین می ساید، جایی که راه مستقیم می گذرد بر سنگ ریزه های ته دره، آنجا می بیند آدمی، آنجا می بیند آدمی از دور بر حاشیه دشت در افق شهر را، مقصد را، شهری که خود را پهن کرده است با سرسبزی و دیوارهایش. طرفهای شب رسیدیم تبریز. سربازی که نگهبان من بود و حامل گذرنامه‌ام، راننده که عرابه ای را میراند که زمانی پوبدانی بوده است، همراه دیگر سرنشینان محترمی که بین راه سوار کرده بودیم، از آن جمله یک بز و یک خروس، یکی از آن شبهای بسیار سرد ایران بود. چراغ‌های تبریز روشن بود. از راه دور چراغ‌ها را اول به شکل خطی افقی دیدیم، مهی درخشان در تاریکی، بعد همچون جواهرات درخشان پیشانی بند زیبارویی مرده. صبح روز بعد مرا بردند ستاد یک ارتش. آنجا از چای خبری نبود. پس از کمی انتظار به ستاد دو ارتش فرستادندم. تاکسی گرفتیم، من و یک سرباز، 35 اوره شد، کرایه ثابت در تبریز. در تهران که شهری است 2 میلیونی، کرایه تاکسی 70 اوره است. در ستاد دو ارتش با محبت پذیرایم شدند و برایم چای آوردند، اما آخر سر دست به سرم کردند و به ستاد 3 ارتش احالم دادند. از آنجا بیدرنگ به ستاد 1 بازگشت داده شدم. پس از انتظار فراوان در این ستاد، سرانجام با اطمینان کامل به ستاد 2 حواله شدم. آنجا برایم چای ریختند و از بلایی که سرم آمده بود متعذر و متأثر شدند و روانه‌ام کردند به ستاد 3. ستاد 3 مسررانه مرا به ستاد 1 ارجاع داد. در همین هنگام مردی از پله‌ها آمد پایین. سرهنگ بود و می‌خواست برود شهر و وضعیت مرا به ایشان گزارش دادند و او گفت که همه این جار و جنجال‌ها کاملاً بی‌مورد بوده و گفتم من هم حد زده ام و گفت باید ما را معذور بدارید و گفتم اختیار دارید، خیلی خیلی ممنون، و گذرنامه ام را گرفتم و راهی ستاد 1 شدم. آنجا به چای دعوتم کردند و علاوه بر آن همان روز گذرنامه ام را مهر زدند. و اما در مورد گناه در تبریز، چیزهایی که دیده ام تعریف می کنم. این طور شروع شد که صاحب رستوران هتل نو آمد سر میز من و دستهایش را به هم مالید و پرسید آیا آبجو میل دارم؟ بی خیال جواب دادم کمی آبجو بد نیست. بدین گونه خود را لو دادم که آدم چشم و گوش بسته‌ای نیستم، خوشگذرانی متشخص و دست و دلبازم، چرا که نوشیدن مشروب گناهی است سنگین و به تبع آن بهایش نیست. به همین دلیل صاحب رستوران دستهایش را به هم مالید. مردم عادی عرق ارزان قیمت می‌خرند و در خلوت مرتکب گناه می‌شوند. آبجو ایرانی شیشه‌ای است و برچسب ندارد. گناهکار بی‌نوایی که آبجو تولید می‌کند، بدین گونه بی‌ثمر می‌کوشد عمل خود را پنهان بدارد. افسوس که ما در برابر او که بر همه چیز بیناست چقدر بی پناه و درمانده ایم، همچون موشی در برابر گربه. و ارکستری هم بود روی صحنه که می نواخت و زنی خواننده ماهرو، سینه بلوری، چشم بادامی که تصنیف‌های ترکی می خواند. حاضران مسلماً همگی مرد بودند. در میانشان یک سرکرده ایل بود، دستار ابریشمین ریشه‌دار به سر و خنجر به کمر، که درباره زنها حرف می‌زد، و مردی تبریزی صاحب کارخانه ماکارونی. ماهروی سینه بلوری سالم بود و تنومند و دلنشین و تمام شب پشت سر هم خواند. صورت غذا به فارسی و انگلیسی نوشته شده بود. این هم نمونه مختصر از آن. 1 ریال برابر است با 7 اوره. سالاد فصل 8 ریال. املت با کره و 4 عدد تخم مرغ 22 ریال، نصف مرغ 45 ریال، کباب 40 ریال، شربت 5 ریال. هتل اتاقهای خوبی دارد. کف اتاقها قالی تبریز پهن است و توی راهرو آب لوله کشی هم هست. نکته ای ظریف و مفید در مورد هتل‌های ایران. واضح است به سبب سرمای شب لحاف باید ضخیم و آستردار باشد. نکته مفید از این قرار است که ملافه به لحاف کوک زده شده و بنابراین همیشه ثابت می ماند و در صورت لزوم قابل تعویض هم هست. پوستر جالبی به دیوار خانه ها نصب بود. بر زمینه نقشه ایران که در آن استان آذربایجان و شهر تبریز مشخص شده بود، تصویر بزرگی از شاه جلوه‌گری می‌کرد که دستش را به نشانه حمایت بر سر دریایی از انبوه آدم‌های کوچک دراز کرده بود. در گوشه بالای پوستر چند سرباز وحشت زده و دست پاچه روس به چشم می‌خوردند که از آذربایجان بیرون انداخته می‌شدند. پوستر بیانگر عقب نشینی نیروهای اشغالگر روسی پس از جنگ جهانی دوم و شکست جنبش جدایی طلبان چپگرای آذربایجان بود. روی پوستر نوشته شده بود: شاهنشاه که 11 سال قبل آزادی را به آذربایجان عطا فرمودند، اکنون نیز این گوشه از مام میهن را از خاطر نبردند. من فکر کردم که این البته خوب است. سپس تبریز را ترک کردم. تمام آن زمستان اغلب هوا خراب بود. برف و باران، شبهای سرد و باد، باد شمال از سوی سرزمین برف، از سمت سیبری، چادر خاکستری و چادر سیاه برپا شده در استپ، استپی به نام شن سیاه، قراقم، چادر خاکستری و چادر سیاه با لبه های بال بال زن در باد، ترق و ترق تگرگ و ریزش باران بر چادر، چادر برپا شده در استپ وحشی. سلطان اما میل شکار داشت و قاصد روانه کرد نزد صدرالدین محمد ابن مظفر وزیر رحمه الله. وی نیز قاصد فرستاد پی حکیم عمر ابن ابراهیم و گفت: آری، میبینی که برف چگونه فرو میبارد بر سر شهر نیکوی ما مرو؟ سلطان اما عزم شکار دارد، هوای مناسب میخواهد. پس دست به کار شو و معین کن چه ساعتی شگون دارد بر زین اسب نشستن. سلطان برای شکار هوای خوب سفارش داده است. پس حکیم برفت و 2 روز تمام به محاسبه بنشست و کاری دقیق انجام داد و خود بر زمان بر زین نشستن سلطان نظارت کرد و آنان سواره از شهر بیرون شدند. عمر نیز در رکاب ایشان بود. وی مردی بود حکیم با فضل تمام، به ویژه در نجوم. از اعضای شورای تهیه و تنظیم تقویم جلالی، نویسنده رساله ای در جبر و کتابی درباره اصول هندسی اقلیدس، مردی کهنسال دارای اعتبار و شهرت. هنوز راه درازی نپیموده بودند که آسمان تیره و تار شد و توده ابری سیاه در افق پدیدار گشت و مهی سنگین آنان را در بر گرفت و طوفان برف بر ایشان نازل شد. بدخواهان حکیم بینوا را به سخره گرفتند. سلطان قصد بازگشت نمود، اما عمر او را مطمئن ساخت که اگر اندکی صبر پیشه کنند همه چیز روبراه خواهد شد. همینطور هم شد. در طول هفته‌های بعد حتی قطره‌ای هم باران نبارید. این عمر کسی بود که به سرودن شعرهای کوتاه طنزآمیز و بلبداهه نیز شهرت داشت. هنگامی که شکارچیان از قصرهای کهن شهر طوس می‌گذشتند، فی‌البداهه سرود: مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. حکیم عمر تعداد زیادی از این گونه شعرها درباره مستی و مرگ سروده است. شکوفه های گلابی و زردالو بر مزارش میبارید. شکوفه های گلابی و زردالو. این چنین شهادت میدهد مؤلف مقاله های ادبی نظامی عروضی که زمانی پس از فوت عمر بر سر مزارش رفته بوده در نیشابور، زمانی که چندین سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود. تاریخ وفات خیام طبق منابع غیر موثق معمولاً 1123 ذکر می شود. شکوفه های گلابی و زردالو در فصل بهار مثل برف بر مزارش می باریده است. 100 سال پس از مرگ نامش در تاریخ علمی و ادبی ابن قفتی به عنوان منجمی معتبر و آزاداندیشی پیشرو منادی سنت فکری یونان باستان ذکر می شود. چند شعری از او در این کتاب آمده است. نام او با بیان مشابهی در متن‌های دیگر نیز ذکر شده است. در متنی آمده است که بدخلق بوده و مردم گریز. در متنی دیگر اختراع مترسکی گلین به او نسبت داده شده است. در دائره المعارف شرح احوال بزرگان، اثر مشهور ابن خلکان، و فیات الاعیان و ابناء ابناء الزمان قاهره 1274 نامی از او برده نشده است. در ضمیمه الحاقی مشاهیر از قلم افتاده نیز نشانی از او نیست. اواخر قرن 15 در تذکره دولتشاه نامش به عنوان جد شاعری آمده است که شهرتش را مرهون مدفون شدن کنار دو شاعر نامدار در گورستان تبریز است. باری رباعیات ساده عمر از نیروی بقاء فراوانی برخوردار بوده و تعداد بیشماری از آنها پیوسته بر صحنه روزگار پدیدار گشته است. این شعرها به ویژه در غرب پس از ترجمه کلاسیک فیتز جرالد در کتابی با عنوان رباعیات عمر خیام مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در شرق ابتدا شهر می سازند، سپس آن را خیابان بندی می کنند. شهر شاید قدیمی است. در طول هزاره ها بر زباله های خود ایستاده. دیوارهای فرو ریخته، سفال های شکسته، مایه وجد و سرور باستانشناسان، گل و لای، خاک صامت لگدمال شده روی این همه زندگی، روزها و مرگها. پیچ و خم کوچه پس کوچه هایی که به خانه می رسند برای گام های آدمی آشناست. اما حالا برای فورد V8 و ونگوارد و مرسدس بنز و پوبدان خیابان لازم است. هیچ دلیلی وجود ندارد که خیابان ها را با خطکش نکشند. خانه های قدیمی که در مسیر خطکش قرار می گیرند جملگی فرو می ریزند. به هر صورت، چون این اتفاقی می افتاد، اما حالا یک جا و در یک ردیف فرو می ریزند. عصر جدید است. پس رویشان آسفالت می ریزند تا دوباره از خاک سر بر نیاورند. جای زخم در مسیر خیابان گوشت تازه می آورد و هنگامی که بافت مغازه ها شکل می گیرد جوش می خورد. در امتداد خیابان نوبنیاد، دست فروشان و پین دوزان نشسته در پستوها و دکه هاشان مشغول کسب و کار شکاف زخمها را به هم می آورند. پس پشت آنان شهر همچون گذشته است، با کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ و دیوارهای کورش. این وصفی است از خیابانی در مشرق زمین، اما هیچ جا مانند ایران شکل نهایی خیابان تا بدین اندازه با اوضاع کشور سازگار نبوده است. با توجه به رویدادهای اخیر کشور و خلق و خوی دیکتاتور متوفا، اینها همه طبیعی به نظر میرسند. تا جایی که چشم کار میکند، نبود هنر معماری مشخصه این گونه خیابان هاست که در بهترین حالت تنها حسنشان این است که کانون مرکزی پرسپکتیو را آنجا که خطهای خیابان در افق به هم میرسند مشخص میکنند. ردیف دکانهای کوچک با ویترینهای خود کناره خیابان را مزین میکند. با همان خرت و پرتها، همان چیزهای ضروری، لوکس یا آشغال همیشگی. آدمها راه میافتند تو خیابان در حالی که نگاهشان به سوی این چیزهاست. صدای بوق اتومبیلها در خیابان قطع نمیشود. پشت در ورودی سینما، عرضه کننده رؤیای شیرین همگانی، نبض زندگی و حسرت میزند. پس از طی مسافتی طولانی، این خیابان را خیابانی همشکل به طور عمودی قطع می کند. معمولاً در تقاطع خیابانها میدان بزرگی هست. میان اولین میدان، مجسمه ای از دیکتاتور کبیر بر پا ایستاده است. اغلب آب طلا داده شده. وسط دومی، تندیسی است همانند از پادشاه کنونی. در میدانهای بعدی، یک تیر چراغ برق. این خیابان چه در همدان مادها، یونانیان همدان را اکباتان می نامیدند، باشد چه در شهر شاعران شیراز، فرق چندانی نمی کند. چهره شهر همیشه یکسان است. حتی در این چهره ساده نیز شیاری هست که آدمی را به فکر وامی دارد. این شیار آبراه است. آبراه از همان ابتدا به خاطر اندازش جلب توجه می کند. آبراه ایرانی چیزیست گود، بزرگ و سیمانی. اگر چرخ اتومبیلی در آبراه بیفتد، گیرم که خبرش در روزنامه درج نشود، پلیس سر می رسد و جمعیت ازدحام می کند و اتومبیل بدون کمک مردم از آبراه نمی تواند بیاید بیرون. آبراه ایرانی در واقع نسبت به آبراه اروپایی سابقه متفاوت و اصیل تر دارد، گرچه به ساحتش توهین روا گشته، آلوده، بسخ شده به شکل مکانی برای کثافت‌ها و آشغال‌های خیابان، اما هنوز سنت کهن و نام خود را حفظ کرده است. آبراه در زبان فارسی جوی نامیده می شود. آری، این جوی شهری است، جویی که زمانی درست همینجا در دامنه کوهستان به شهر زندگی می بخشید. این شاهرگ تپنده، جوی زنان رخت شوی، جویی که در فاصله بین ایلیسوس و جوباره در خدمت به انسان تحقیر شده است و انگار شهر میلیونی با گرد و خاک، اتومبیل‌ها و زباله‌هایش همچنان توهمی بیش نیست. انگار آدمیزاد هنوز توی همان دهکده است، جایی که زیر درختان سپیدار، جریان پرشتاب آب در جوی، گل و لای و آلودگی‌ها را می‌شوید. این چنین است که می‌روند کنار آبراه سیمانی می‌نشینند و ظرف و ظروفشان را می‌شویند، استکان نلبکیشان را آب می کشند، دست و صورتشان را می شویند و سبزیها را می خیسانند. البته باید از فرصت استفاده کرد، چرا که آب را به نوبت در جوی محله ها می اندازند. زنان رخشوی کنار آنچه می باید جوی باشد می نشینند. زنان خاندار با رخت چرکاشان. انگار هر آنچه بیرون از حجاب آنهاست ناامنی و لغزش و سرابی بیش نیست. چنگ میزنند و آب میکشند، چنگ میزنند و آب میکشند. ردیف زنها سر پا نشسته با زانوها و رانهای از هم گشاده زیر چیت گلدار، همچون قورباغه های بزرگ گلمنگو.